من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مرحله ثانیه بود، تصحیح ضد عبادی به قصد ملاک که مرحوم آخون در رد شیخ بهایی که منکر ثمره شده بود فرموده بود بنابر عدم اقتضا هم ضد عبادی باطل است چون امر ندارد، مرحوم آخون در ردش فرمود کفانا ملاک، ما نماز را به قصد ملاکش میاریم، به قصد محبوبیتش میاریم، بنابر عدم اقتضا. بغض که ندارد، نهی که ندارد، محبوبیت داره، ملاک داره، به قصد محبوبیت میاریم. اشکال این بود که این ملاک و محبوبیت را از چه راهی احراز کرده اید؟ وقتی نماز امر ندارد که مفروض کلام است، از کجا میگویید محبوب است، ملاک دارد؟ عرض کردیم برای اثبات ملاک و محبوبیت ضد عبادی طرقی از قبل محققین بیان شده است. طریق اول طریق مرحوم آخوند بود که ادعا کرد وجدانن، ادعا کرد که قطعا مثلا فرقی نیست بین این فرد از ضد عبادی با سایر افرادی که امر دارن. در تحلیلش فرمود که چون این بی امری به خاطر مزاحمت است نه به خاطر قصور مقتضی. نماز در فرض ترک ازاله مشکل نداره، خود نماز مشکل نداره، اون امر اهم مانع اون برای ما مشکل ایجاد کرده است. مثل صلات مثلا حائض نیست که ملاک نداشته باشد. خب این راهی بود که مرحوم آخون رفت و عرض کردیم که مخالفم داره. راهیه که باید انسان به باور برسد، برهان نیست. منبه آورده مرحوم آخون، کسی از این منبه به اطمینان رسید که فرقی بین نماز با ترک ازاله و نماز بعد فعل ازاله نیست. فبها وگرنه این بیان ناتمام است. بیان دوم که انه مثل مرحوم ناینی و بعضی دیگر این بیان را کافی ندانستن، ادعا دانستن و برای اثبات ملاک در ضد عبادی به بیانات فنیه رو آوردن. یکی از اون بیانات فنیه بیان مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی فرموده است صلات مع ترک الازاله ملاک دارد. چرا؟ به اطلاق متعلق امر صلاتی، اون خطابی که فرموده است ازا زالت شمس وجبت صلات و طهور، این از صلات اطلاق داره، متعلق ما اطلاق داره، شامل می شود هم صلات مع فعل الازاله را و هم صلات مع ترک الازاله را اطلاق دارد. گرچه وجبت اینجا را شامل نمی شود، وجبتش مزاحم داره، ولی اطلاق متعلق شامل می شود و از اطلاق متعلق کشف می کنیم اطلاق ملاک را. چون اگر ملاک در خصوص فرض قدرت شرعی بود می بایستی قید می زد، می فرمود وجبت صلات مقدوره عقلا و شرعا، تا شامل این صلاتی که مزاحم هست مقدور شرعی نیست شاملش نشود. هر چی که دخیل در ملاک است، ادعای مرحوم نائینی این است، هر چی که دخیل در ملاک است باید در متعلق اخذ بشود. مثل باب وضو، قدرت بر وضو، قدرت بر غسل دخیل در ملاک است، در آیه شریفه اخذ شده فلم تجدوا ماء. یا مثل باب حج، استطاعت خاصه، اونجا قدرت شرعیه، استطاعت خاصه یا قدرت عقلیه نیست، استطاعت خاصه که همون واجدیت زاد راحله، خلو طریق، سلامت نفس، استطاعت خاصه دخیل در ملاک لزومی حج است، شارع مقدس اخذ کرده لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا. همین استطاعت خاصه در حج مستحبی شرط نیست، حج مستحبی مستحب است، ملاک استحباب را داره. چه شما این استطاعت خاصه را داشته باشی یا نداشته باشی، اطلاقاتی که ما را ترغیب می کند به حج، حج مستحبی بیاور، اونها اطلاق دارد، شامل می شود حج مع استطاعت الخاصه را و بدون استطاعت خاصه. ادعای مرحوم نائینی این است که اگر چیزی در ملاک حکم دخیل است لا محاله باید او را در خطاب اخذ بکنه. اصلا معخوذ در خطاب معناش همینه، مأخوذ در خطاب یعنی ما هو دخیل در حکم. اگر چیزی را مولا در خطابش اخذ نکرد، در متعلق حکمش اخذ نکرد، معلوم شد دخیل در ملاک نیست. وگرنه اگر دخیل در ملاکش بود خب می آورد. مایز دخیل در ملاک و عدم دخیل در ملاک همینه. لذا در قدرت شرعی و قدرت عقلی همین جور میگن. میگن قدرت شرعی یعنی اونی که شارع اخذش کرده دخیل در ملاکه، لولاها فعل ملاک ندارد. اما قدرت عقلی نه، قدرت عقلی که عقل میگوید متعلق مطلق، مأخوذ در متعلق نیست، حکم عقل است، دخیل در ملاک هم نیست. لذا مرحوم ناینی به خطاباتی که امر می کنه به نماز، اذا زالت شمس وجبت الصلات، میگه این صلات مطلق است، چه مزاحم زاله باشه یا نباشه. از این اطلاقش کشف میکنیم که ملاک مطلقه، گرچه وجوبش زیغه، وجوبش در وقت تزاحم به ازاله ساقط میشود، ولی اطلاق متعلق کفایت میکنه. اطلاق ماده کفایت می کند ولو هیئت و حکم اطلاق نداشته باشد. این فرمایش مرحوم ناینی که دیگه فن اگر درست باشه فرمایش فنیه، ادعای اطمینان نیست، ادعای قطع نیست، ولیکن این فرمایشش محل اشکال واقع شده است که خودش این اشکالات را متعرضه و جواب داده. چهار اشکال عمده بر این فرمایش شده است. اشکال اول اینه که اشکال اول بر مبنای خود ناینی است. شما اخذ قدرت را در حکم شد، اعتبار قدرت را در حکم شرعی به حکم عقل نمی دانید، شما به اقتضای خطاب می دانید. شما می گویید همینی که میگه وجبت صلات، همین وجبه آمد رو صلات، یعنی صلات مقدوره. وجبت قید قدرت را با خودش میاره، نتیجه اینه که پس متعلق حصه مقدوره. وقتی متعلق حصه مقدوره شد پس معنیش قدرت دخیل در ملاکه، تمسک اطلاق ماده معنا ندارد. بله رو مبنای مشهور که اعتبار و قدرت را عقلی می دانند لا به اقتضاء الخطاب، یعنی خطاب مطلق شارع نفرموده، خطاب شارع نگفته است مقدور را بیار، عقل می گوید تکلیف ما لا یطاق قبیح است، اونی را که قدرت نداری تکلیف نداری. رو مبنا عیبی نداره بگیم متعلق مطلقه، پس کاشف است از اطلاق ملاک، ولی شما که اون مبنا را قبول نداری. اینه که این فرمایش شما بر مبنای خود شما ناتمامه. اولا، ثانیا افرض حتی بر مبنای مشهور که قدرت در متعلق حکم اخذ نشده باشد، ولیکن ولیکن این اعتبار قدرت ما یصلح للقرینیه است. با این حکم عقل نمیتونیم تمسک بکنیم به اطلاق متعلق. شرط تمسک به اطلاق اینه که قرینه نباشد، ما یصلح للقرینیه نباشد. اینجا کلام محفوف است، حکم عقلی. حکم عقلی اینه که متعلق تکلیف باید مقدور باشد. اگر نگوییم این حکم عقلی مقید اطلاق نیست، لااقلش صلاحیت برای تقیید داره. نمیتونیم به گردن مولا بگذاریم که فرموده وجبت صلات یعنی مطلقا، نه، شاید وجبت صلات مراد صلات مقدوره باشه، اتکال کرده به حکم عقل. حکم عقلی همراه با این خطاب است، با وجود حکم عقلی این اطلاق منعقد نمی شود. این هم ثانیا. ثالثا، اصلا ما قبول کردیم که حکم عقل در اینجا مانع از اطلاق نیست. وجبت الصلات از ناحیه حکم عقلی مقید نداره، ما یصلح للقرینیه هم نداره. باز میگیم که این وجبت الصلات اطلاق نداره، صلات اطلاق نداره. چه بیان؟ اساس اطلاق و انعقاد اطلاق و تمسک به اطلاق اساسش قضیه نقض غرض است که با حکمت مولا سازگاری ندارد. اساسش اینه. لذا میگن مقدمات حکمت. اگر مولایی بگوید اعتق رقبتم و در مقام بیانم باشه، میخواد ما بفهمونه، نمیخواد مجمل گویی بکنه بعدن توضیح بده، نه، در مقام بیان. اگر مولا کلامی را بگوید و در مقام بیان باشد، اگر مرادش از اون کلام طبیعت نباشد، اطلاق نباشد و مرادش مقید باشد، مرادش از اعتق رقبتن مرادش رقبه مؤمنه باشد و قید و نیاره، نقض غرض، خلاف حکمت. عقلا میگن آقا شما که مقصود مرادتون مؤمنه بود خب میگفتی، خلاف حکمت، نقض غرض شماست. اساس مقدمات حکمت اینه که اگر کلامی را بگوید در مقام بیان باشه، قید نیارد، اراده مقید نقض غرض. چون اراده مقید نقض غرض است در این فرض خاص، پس مرادش مطلقه. خب ما نمیتونیم این قانون را در محل کلام منطبقش بکنیم. در محل کلام ممکنه ما بگیم که مراد مولا از این که فرموده وجبت الصلات مرادش صلات مقدوره. شما میگی که خب نگفته، نقض غرضه. میگی نه، نقض غرض نیست، به گفتنش نیازی نیست. وجبت صلات وقتی قدرت نداره به صلات غیر مقدوره، خب نمیره سراغ صلات غیر مقدوره. نیازی نبود که بگیم وجبت صلات المقدوره، خب معلومه به غیر مقدوره نمیره دیگه. چون مکلف اونی را که انجام میده مقدوره هست و غیر مقدوره را قدرت نداره نمیره سراغش، ذکر قید لازم نیست. اراده مقید از این خطاب نقض غرض نیست، غرضش را نقض نکرده. ما اگر با مولا بگیم آقا مراد شما از صلات اگر مقدوره بود چرا نگفتی نقض غرض کردی؟ میگه نه، نگفتم، دیدم نیازی نیست، چون به غیر مقدوره رو که انجام نمیده دیگه، نیازی نبوده، منم نگفتم. در جایی که نیاز با گفتن نداره، از نگفتنش به خلاف نمیفته، نقض غرض وجود نداره، اونجا جای تمسک به اطلاق نیست. لذا اگرم ما حکم عقل را ما یصلح للقرینیه ندانیم، اگر انعقاد اطلاق را از جهت قرینه و ما یصلح للقرینیه مشکل ندانیم، باز از این جهت که نقض غرض نیست انعقاد اطلاق مشکله. رابعا اشکال چهارم اینه که اصلا این حرف شما یه اساسه، این بنا از اساس ویرانه. شرط انعقاد اطلاق اینه که مولا در مقام بیان باشه. اگر مولا میخواد بفهمونه یه چیزی را، در مقام بیان باشه و قید نیاره، پس معلومش مطلق مراده. و در مقام اطلاق متعلق از جهت ملاک، این مولا در مقام بیانش نیست. اطلاق متعلق از جهت حکم در مقام بیانه. گفته واجبت صلات، واجب نماز در این مکان در اون مکان، اذا زالت شمس واجبت صلات، آن اول آن دوم. این متعلق مطلق از حیث اراده وجوبش، برای مقدمتن صلات مطلقه. گفته صلات در اون مکان در این مکان در اون زمان در اون زمان، صلات مطلقه، پس وجوب هم در همه این حالات هست. اطلاق متعلق برای توسعه وجوب مولا در مقام بیانش هست. این که میگه وجبت صلات، میخواد صلات مطلق را بگوید، به لحاظ این که میخواد بگه وجوبم مطلقه، وجوبم اونجا هست. اما وجبت صلات، این صلات که گفتم مطلق است به لحاظ کشف از ملاک، به لحاظ کشف از ملاک مولا در مقام بیان نیست. نه مولای حقیقی، همه موالی ملاکات کار ندارن، ملاکات ربطی به عبد نداره، موالی احکامشون رو بیان میکنن، در مقام بیان توسعه احکامن. اما این که خواسته باشه بگه صلاتی را که گفتم مطلق است، پس همه جا ملاک هست ولو وجوب نباشد، نه. حاصل الکلام، اطلاق متعلق به لحاظ توسعه وجوب مد نظر مولا هست. وجبت الصلات، صلات مطلقه وجوب دارد، اما صلات مطلقه اطلاق دارد. دارم بهت میگم صلات مطلقه است لحاظ کشف از ملاک، حتی در جایی که وجوب ندارد، نه از این حیث در مقام بیان نیست. شرط اساسی تمسک به اطلاق اینه که مولا در مقام بیان باشد، و مولا در مقام بیان از حیث ملاکات نیست، لذا این تمسک به اطلاق ماده. ماده که میگیم چون گفته سلو، یک هیئت داره وجوب، یک ماده داره صلات. اطلاق ماده که متعلق است مجالی برایش نیست. این اشکالاتی که بر اطلاق ماده شده است به تقریب مرحوم ناینی. ولیکن مرحوم ناینی از همه این اشکالات جواب داده است، فرموده که این اشکالات وارد نیست. اما اشکال اول، اشکال اول وارد نیست، فرموده این بحث را سابقم در ابحاث سابقم اینو ادعا کرد، فرموده میزانی را که ما گفتیم، میزان دخل در ملاک، اخذ در متعلق است، این متعلق یک رتبه متعلقیت داره، رتبه سابقه بر حکم. اون وقت که مولا میخواست امر بکند او را تصور کرد، مرتبه متعلقه، مرتبه قبل از جعل حکم، مرتبه متعلقه. در اون مرتبه که متعلق را تصور میکند، باید تمام ماله و دخل در ملاک را تصور بکند و در همین مرتبه اخذش بکند. قانون متعلق، حکم به چیزی تعلق میگیرد، متعلق حکم چیزی هست که دخیل در ملاک هست. اگر قدرت دخیل در ملاک بود، باید در این مرتبه اخذش بکند. مثل باب وضو که اخذ کرده، گفته وضوی مع القدرت علی الماء واجبون، فإن لم تجدو نه واجب نیست. ما که میگیم قدرت به اقتضای خطاب است، این قدرت در مرتبه بعد از مرتبه موضوعه. ما که میگیم وجبت صلات، خود این وجبت اقتضا میکنه، یعنی صلات مقدوره. این مقدوره ای را که وجبت میاره، این در رتبه متعلق نیست. رتبه متعلق قبل از وجوبه. میزان متعلق و دخیل در متعلق، میزانش اونیه که در رتبه متعلق قرار بگیرد، که قدرت شرعی در مرحله متعلقه، ولی قدرت عقلی ولو خطابم اقتضا میکنه او در رتبه متعلق نیست. اینه که وجبت صلات درسته، یعنی صلات مقدوره، ولی این مقدوره اطلاق صلات را در مرتبه متعلق از بین نمیبره. بازم مولا در مرتبه متعلق طبیعت صلات را لحاظ کرد. چرا؟ چون اگر طبیعت صلات را لحاظ نکرده بود، صلات مقدوره را لحاظ کرده بود، میگفت که از صلات وجبت صلات المقدوره، او را می آورد. اینی که نمیاره معلوم میشه که در رتبه متعلق اخذ نکرده. اینی که ما میگیم به اقتضای خطابه، یعنی وجبت این را آورده، وجبت آورده، نه اخذ در متعلق آورده. حاصل الکلام این که مستشکل اشکال کرد، گفت شما متعلق را حصه مقدوره میدانید، پس متعلق مطلق نیست، این حرف غلطه. متعلق در رتبه متعلق بودن مطلقه، چون اگر مقید بود خودش در خطاب می آمد. مقید شدنش در رتبه بعد از تعلق حکمه. اونی که برای ما مفیده اطلاق متعلقه در رتبه متعلق، و اونی که خطاب آوردن صفت قدر مقدوره را، او در رتبه بعده. اینه که حصه مقدورهی که به اقتضای خطاب درست شده است، اطلاق متعلق را در رتبه متعلق بودن از بین نمیبرن. پس غلط است که شما میگی بر مبنای شما متعلق عبارت است از حصه مقدوره. نه، متعلق در مرتبه متعلق شدن ذات طبیعت، نه حصه مقدوره. خب این جواب از اشکال اول. از اشکال دومم که خب راحت جواب دادنش دیگه، جواب داده که از بهمی بیانی که الان اینجا میگه، جواب از اشکال دومم واضح دیگه. این که عقل میگوید قدرت شرط است، معتبر است، درست است، اما این که این حکم عقل ما یصلح للقرینه باشه برای تقیید متعلق در رتبه متعلق، نه غلطه. حکم عقل ربطی به رتبه متعلق نداره. عقل نمیگه اونی را که مولا تصور کرده است در مقام جعل حکم الحصة المقدوره، اینو عقل نمیگه. نه، عقل میگه اون که تصور کرده مطلقه، ولی اونی که وجوب داره با وصف وجوب مقیده. حکم عقلی معنا ندارد که تقیید متعلق باشه در رتبه متعلق شدن. حکم عقلی متعلق را زیق می کنه بعد تعلق الوجوب در رتبه متأخر از متعلق. اینه که ما یصلح للقرینه هم اینجا معنا نداره. و اما جواب از اشکال سوم که گفتید نقض غرض، لازم نمیاد. میگیم چرا نقض غرض لازم میاد؟ خب همین به همین بیان دیگه، اگر که قدرت دخیل در ملاک بود، معذالک در رتبه متعلق بودن، در رتبه متعلق قرار دادن، متعلق را مطلق قرار داد، این اطلاقش خب کاشف از وجود ملاکه، مکلف به این اطلاق تمسک می کند و فرد مزاحم را میاره. نقض غرض، نقض غرض منحصر به تمسک به اطلاق حکم نیست. به اطلاق، به هر اطلاقی، سواء این که به اطلاق حکم مثل مثال عتق رقبته، یا به اطلاق متعلق حکم مع سقوط الحکم، خب میاد تمسک. مثل ما خودمون، ما ناینی الان تمسک کردیم به اطلاق مطلق، اگر مراد مولا از این متعلق خصوص بود، قدرت دخیل در ملاک بود، قدرت نداشتی ملاک ندارد، باید تقیید میزد. تقیید نزده ما تمسک میکنیم به اطلاقش و حکم میکنیم که این ضد عبادی صحیحه، پس نقض غرض لازم میاد. و اما اشکال چهارم که شما گفتید که اینجا مولا در مقام بیان نیست، مولا در مقام بیان نیست، چون شأن مولا بیان احکامه، شأن مولا ایصال احکامش هست، نه توضیح ملاکات. مرحوم ناینی از این اشکال جواب داده که اصلا ما در حقیقت تمسک به اطلاق اصطلاحی ماده نمی کنیم تا بگید باید مولا در مقام بیان باشه. ما که میگیم تمسک میکنیم به اطلاق ماده، نه مثل سایر موارد، ما در حقیقت تمسک میکنیم به اطلاق ماده از باب این که اطلاق ماده یک کاشف انیه از اطلاق ملاک، یک کاشف انی. ما یه جور میگیم آقا اگر در رتبه اساس جوابای مرحوم ناینیه، اگر در رتبه متعلقی را مولا مطلق لحاظ کرد، مطلق تصور کرد، کاشف از اینه که ملاک مطلق است. چون اگر ملاک مقید بود، در رتبه متعلق را مقید تصور میکرد. این وقتی اون اطلاق اصطلاحی نداره تا بگی آقا باید مولا در مقام بیان باشه. این که بلاغه تساعی قانونه، قاعده که در مقام لحاظ متعلق هر چرا که دخیل در ملاکه باید او را همراه متعلق لحاظ بکنه. چطور خود متعلق از باب این که حامل ملاک تصورش میکنه، این که وجوب را آورده رو نماز، باب که نماز ملاک داره، یه هرچه دخیل در ملاک نمازه در مقام جعل حکم باید او را تصور کرده باشه. اگر تصور نکرد، اگر او را با او لحاظ نکرد، معلوم میشه که او دخیل در ملاک نیست. حالا از کجا معلوم میره تصور کرده لحاظ کرده؟ از گفتارش دیگه. میگه وجبت صلات، معلوم میشه صلات رو فقط تصور کرده. اگر صلات مقدوره را تصور کرده بود، خب میگه وجبت صلات المقدوره. اطلاقی که اینجا میگیم یک کشف علمیه، ربطی به اون اطلاق مقدمات حکمتی نداره. یه قانون را ایشون ادعا میکنه، میگه هر المتعلق عبارتون اما هو حامل الملاک، اما هو محصل الملاک. هر چیزی که در مقام متعلق بودن و دخالت در ملاک داره مولا باید لحاظ بکند. اگر چیزی را در رتبه متعلق بودن لحاظ نکرد، معلوم شد دخیل در ملاک نیست. حاصل الکلام، کما این که لحاظ اصل متعلق ریشش حاملیت ملاک دخل در ملاکه، لحاظ خصوصیاتشم چنینه. اگر خصوصیتی دخیل در ملاک بود، للاحظه لأخذه فی متعلق حکمی. این که اخذ نکرده پس لحاظ نکرده، معلوم شد دخیل در ملاک نیست. اطلاق ماده یعنی بیقیدی ماده که قید نداره، نه اون اطلاق اصطلاحی. این قید نداشتن ماده کاشف است از اطلاق ملاکش، چون اگر ملاک اطلاق نداشت، با خصوصیت ملاک داشت، خصوصیت رو لحاظ میکرد. این فرمایش مرحوم ناینی. نتیجه این اشکالاتی که بر اطلاق ماده شده است، منشأش خیال کردن این اطلاق اون اطلاق سایر موارد، در حالی که نه، این اطلاق یک معنای دیگریه. این فرمایش ایشان که ما عرض کردیم که اساس کلام ایشان دو تا ادعای، یه ادعا اینه که میگه که متعلق ما وجبت صلات قبل از عروض طلب در رتبه متعلق بودن ادعا میکنه مطلق، یعنی قید نداره. یه ادعاش اینه، یه ادعای مرحوم و ناینی اینه که اذا زالت شمس وجبت صلات و طهور، ما کشف میکنیم که این صلات را در مقام متعلق قرار دادن مطلق متعلق قرار دادن. ادعای دومش اینه که این مطلق قرار دادن کاشف از اطلاق ملاک است. دو تا مقدمه است، در موارد قدرت عقلی در مقابل قدرت شرعی، متعلق در مقام متعلق بودن مطلق، و هذا الاطلاق کاشف ان اطلاق الملاک. ببینیم این دوتا مقدمه را میتونیم اثبات بکنیم هر دو را یا نه، ولو یکی از اینها مبتلا به اشکال و فرمایش مرحوم ناینی تمام نیست. تتمة الکلام فردا انشاءالله.